مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر هلاکویی.
خواهش می‌کنم، بفرمایید قربان.
من یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم تفاوت سنی بین زن و مرد موقع ازدواج. البته بحث‌های متفاوتی تو برنامه‌تون بوده، من نگاه کردم ولی این پاسخ مورد نظرمو نگرفتم ازش. اگر یک دو نفر دوتاشون هم ازدواج دومشون باشه، یکیشون بچه داشته باشه یکیشون بچه نداشته باشه و موضوع بچه دوم منتفی بشه بینشون و خانم از آقا 10 سال بزرگتر باشه، مرد 35 و زن 45 باشه، میخواستم ببینم اگر این دو نفر همدیگرم دوست داشته باشن در حد خیلی متعالی که اون چیزی که شما میگین عشقی که از روی شناخت و عقل و اینا باشه و به مرحله عواطف و احساسات برسه، این چجوری میتونه در 2 سال یا 5 سال یا 10 سال آینده مشکل ایجاد کنه بینشون، این تفاوت سنیه.
ببینید، هستالی چند تا مطلب رو بهش اشاره کردی که خب اینا گفتگو داره. بذارید من کمی تقسیمش کنم به چند تا بحث. مورد اول، به نظر میرسه در دنیای امروز ما با ازدواج برابر روبرو هستیم و بنابراین ازدواج نابرابر دورانش به سر آمد. بنابراین وقتی هم که به سن میرسیم این برابری و نزدیکی اهمیت. دوم، برابری و نزدیکی برای دو گروه متفاوت. یکی گروهی که بین 20 تا 40 هن که به نوعی تشکیل خانواده میدن و معمولا فرزندانی رو خواهند داشت. یکی گروهی که بعد از 40 هن، حالا یک نفر یا هر دو، و معمولا فرزندی میتونه در کار نباشه و شاید هم از ازدواج قبلی به هر حال فرزندانی داشته باشه. به همین جهت هست که سالها قبل هربرت بلومر، رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی، محکم سر این حرفی زده بود که ما بیام اقلن مثل خیلی از چیزا 5 و 6 جور خانواده رو با نام ذکر کنیم که آدم ها بدون راجبه کدام خانواده و ازدواج دارن صحبت میکنن. برای این که این مفهوم نمیتونه اینقدر وسیع باشه، آنچنان که شما هم اشاره کردید که دو تا جوون 20 ساله با هم ازدواج کنن، در این حال هم دو تا زن و مرد 75 ساله هم خیلی از وقت میتونه اتفاق بیفته با هم ازدواج کنه، اینا رو توی یک گروه رو دست آوردن کار درست نیست. پس اینم این موضوع. مورد بعد، وقتی فاصله سنیه گفته میشه فاصله سنی در دهه 20 5 سال، در دهه در حقیقت 30 شون میتونه تا 7 سال باشه. اگر یکی 23 سالشه اون یکی تا 28 سال سن مناسبی است. بیش از اون رو، بیش از 5 سال رو توصیه نمی‌کنن. وقتی بین 20 تا 29 و بین 30 تا 39 هم پیشنهاد 7 ساله، برای اینکه اونه که به مقدار زیادی از اون حد که بگذره فاصله ناجور. اما وقتی آمدیم به سنهای بالا دیگه قاعده ها مختلف و متفاوت. حالا برخی از اوقات تعریفی که ما قبلا داشتیم، من خاطرم هست اون زمانی که من دانشجو بودم، تعریف خانواده یک پیوند بلند مدت بود میان دو بزرگسال که هدف اون تشکیل خانواده و داشتن فرزندان. بعدا این داشتن فرزندان رو ازش حذف کردن، چون ما در دنیایی هستیم که در حال تغییر و دگرگونی است. اولا اگر هنوز با مفهوم فرزندان روبرو هستن، وقتی اشاره می‌فرمایید به 35 سال و 45 سال، به ویژه وقتی خانم 45 سالشونه، خب موضوع بچه حتما منتفی است، یا بهتره که منتفی باشه. حالا برمیگره به یک جوان 35 ساله، در حقیقت به دلیل علاقه‌ای که به یه خانم یا خانم به او داره، آیا میتونه از داشتن فرزند هم اگر میخواسته یا اصولا خودشو محروم کنه یا نه؟ اون تصمیم و نظر اون فرد. این خانم با توجه به حرفا قبلا ازدواج کرده و صاحب فرزندیه. حالا که شما صاحب فرزندی هستید، شما دیگه تنهایی نمیرید با کسی ازدواج کنید، شما با فرزندتون میرید با اون آدم ازدواج میکنید. معناش این نیست که رابطه برابر است در ارتباط با شخص سوم، معناش این است که ای بسا نقش شما در ساختن و به ویژه ویران کردن رابطه و ازدواج به اون بچه بیشتر مرتبطه تا با خود مادر یا پدر. یعنی اینا یه موضوعی است که مطرحه. اما شما آمدید یه دفعه دست من رو محکم بستید. استدلال شما این بود که این آدما بر اساس آنچه که امروز عشق میشناسیم، با شناخت و آگاهی عاشق هم شده. اگر این حرف درست باشه و ناشی از شناخت آگاهی باشه و از سر گرفتاری و بیماری و مسائل دیگر نباشه و عشق باشه در اون مفهومی که میشه دربارش پرسید اگر اطلاعی شما داشته باشید، در اون صورت اون عامل تعیین کننده است. یعنی اون عامل تعیین کننده است که میتونه خط بکشه به عنوان اون اصل که دیگه بقیه موضوعا میتونه مهم نباشه. ولی شما بعدن یه قدم پیش رفتید که بعد از این مدتی چه میشه؟ اگر دو تا آدمی که نامناسبند ولی سالمند، نامناسبند برای هم ولی سالمند، به عشق میرسند، اینا ای بسا 90 درصد سختی راه رو تا اینجا رفتن. من نگران 10 درصد بعدش نیستم که 5 سال بعد یا 15 سال بعد چه میشه. اما بریم سراغ مطلب دیگری. در گذشته بالا بودن سن زن یا مساوی بودنش به دلیل تعداد زیادی که فرزند می آورد و کمدانی و نادانی که ناچار از محدود بودن زندگی بود، سبب می شد که نه سلامت فیزیکی نه سلامت روانی و نه از نظر توان فیزیکی جای خودشون رو پیدا کنن. و بنابراین خب همیشه مردان به دنبال زنهای جوان بودن، برای که فرضشون این بود که به یه سن و سالی که برسن هر دو 40 سالشون بشه، در گذشته عرض کنم زن 40 ساله خیلی چیزهایی که باید می داشت و قبلا داشت رو نخواهد. ولی امروز کاملا موضوع از یه جهتی هم حتی عکس شد. امروز بسیاری از زنان 40 ساله از نظر توانایی های فیزیکی و روانی به همون اندازه مردان هستن و چون برتری و امتیازی دختر بچه بر پسر بچه از همون آغاز، حتی در دوران جنینی بعد از 7 هفته در شکم مادر پیدا میکنه که ادامه داره، مقاومتش در مقابل بیماری ها به مراتب چه فیزیکی چه روانی بیشتر دختر بچه، معمولا 5-6-7 سال بسته به کجای دنیا هستید حتی طولانی تر عمر میکنه. ماجرای 10 سال فاصله که شما میفرمایید خیلی کمتر میشه. البته هنوز اون قاعده با توجه به سن آقای که 35-7 سال گذشتن، یعنی اگر شما من میفرمودید که 6 ساله یا 7 ساله میگودم خب لب اون مرز، ولی اون 3 ساله به هر حال به نوعی مطرح. اما روزی که شما راجع به انتخاب انسان صحبت میکنید، روزی که شما راجع بهش صحبت میکنید، یک باره بقیه موضوعها ناچار کم اهمیت و یا کم رنگ میشه، ولی اینکه درست است یا غلط است، خوب است یا بد است، به نظر من اگر یک کسی قرار باشه بخواد بحثی بکنه درباره ویژگی‌های روانی این آدم و علل علاقمندی و عشق اونهاست اونگونه که تعریف میکنن به هم، اگر عشق، من متاسفانه تو کار تراپی با هزاران موردی روبرو شدم که یه فرد حاضر بوده بمیره ولی با فردی ازدواج کنه، حاضر بوده همه چیز رو زیر پا بگذاره با کسی ازدواج کنه چون تصویر و تصور عشق داشت و یه درصد بالا اینا اصلا عشق نبود، بیماری بوده، خالی بودن بوده، تنهایی بوده، گرفتاری ها بوده، گیر کردن ها و قلاب شدن ها بوده و متاسفانه اینا بعدن یه روزی براش حاضر بوده بمیره ولی حالا احتمالاً آرزوش مرگ طرف مقابل. به همجه است که باید مواظب به این موضوع بود که خودفریبی نشه و واقع بین باشه. به همجه است که باز این جمله آخره بگم، من تو کار تراپی بسیاری از اوقات وقتی دوستان راجع به عشق و عاشقی صحبت کردم متأسفانه بیشتر متوجه بیماری و گرفتاری شدم تا عشق و عاشق.
آقای دکتر
بفرمایید.
میخواستم ببینم که شما میفرمایید که بیستان اون چیزایی که داریم تصمیم میگیریم برای آینده، اون عشق و محبتی که میگین وضعیت حال دیگه، ما الان تصمیم میگیریم، میگیم الان اتفاق افتاده، آیا این علاقه ای که اگر از روی شناخت و آگاهی باشه در مسیر این دوره های 5 سال 10 سال 15 سال، فرض اون خانم که سنش شد 55 این آقا میشه 45، این احتمالش هست که این کم رنگ بشه یا این آقا بره دنبال کسی دیگه؟
ببینید شما آخه دو تا مطلب رو مطرح میکنید، من توضیح عرض کردم. اولا من و شما قرار تصمیمات بلند مدت رو با اطمینان بر اساس آنچه که امروز درسته بگیریم، من و شما که نمیدونیم تصمیم غلط بگیریم چون شاید بعدن خوب در بیاد، یا اگر تصمیم درست بگیریم شاید بعدن غلط در بیاد، خوب در بیاد. ما در دنیایی هستیم که خیلی از وقت شما انتخاب درست میکنید تصمیم خوب میکنید جواب بد در میاد، خیلی از وقت هم تصمیم غلط میگه جواب خوب در میاد. البته بیشتر اوقات وقتی تصمیم درست میگیره جواب خوبه، بیشتر اوقات وقتی تصمیم غلطه جواب بده، ولی همچنان این جا به جاست. دوم، شما نمیتونید تضمینی برای آینده بگیرید حتی وقتی همه چیز درسته. بعدم من و شما قراره بر اساس علم موجود، احساس موجود، درک موجود، واقعیت همکنون تصمیم بگیریم، چه کوتاه مدت، چه بلند مدت، چه میان مدت. من که نمیتونم بگم چون شاید بعدا نظرم عوض بشه حالا میخوام تصمیم غلط بگم، ما گزینه دیگه نداریم. اما ما در دنیایی هستیم که تنها قطعیت جهان نسبی بودن جهان، تنها مطلق جهان نسبیت جهان، یعنی همه چیز نسبی است، همه چیز میتونه تغییر بکنه. اما بعضی من توجه کرده باشید عرض کردم روزی که دوتا آدم نامناسب و ناجور به عشق واقعی میرسن، چون نظر هستالین بود، این 90% سختی و مشکلات و اومده، من نگران 10% نیستم وقتی کسی 90% درست آمده. اما همیشه خبر هست، ولی من که نمیتونم تضمینی بگیرم، تضمینی در هیچ کاری در جهان وجود نداره. دنیاییست که با نصب کنید، دنیاییست که با احتمال امکان. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینم استادی چه میفرمه. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
سوالم در مورد این بود که شما فرمودین که اگر چنان که شما میگین که این دو نفر از عشقشون از شناخت آگاهی باشه 10% احتمال این که بعدن اتفاق بیفته و شما هم نگران 10% نیستین. از این ورم فرمودین که اکثر اینایی که میگن بیان عشق و محبت میکنن یا عشق بیمارگونه است با این تفاوت سنی که شما فرمودین.
نه من به تفاوت سنی ارتباط ندارم.
نه من که شما فرمودین
آخه شما نه اگر منو نقل قول نکنید چون به نظر میرسه اون دقت نیست. به من بفرمایید برداشت خودتون هست تو ذهنتون چیه، به من بفرمایید. چون عرض من این بود که ما عشق بیمارگونه، بیمار عاشق و انواع گرفتاری ها برای نوعی خواستن بیش از حد داریم. که ظاهراً عشق ولی واقعاً عشق نیست، بیماری و گرفتاری است. همجاست که حتی در فرهنگ ما وقتی مثلا کسی خیلی کار میکنه و کارش رو میگیم عاشق کارشه، در حالی که اصلا معنی ندارم عاشق کارش باشه، یا عاشق مثلا ایران یا عاشق امریکاست، مطلقاً معنایی نداره. برای که عشق یه رابطه مشخص میان زن و مرده، برای که بر اساس تعریف ریشهش رابطه جنسی هست و هدفش رابطه جنسی و به یک اعتبار تولید مثله. نتیجتاً وقتی اینو در اون چارچوب بهش نگاه میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که ماجرای عشق میتونه عشق نباشه. حالا اون به کنار، ولی عرض من این نبود که 90% در من چه حکمی صادر نمیکنم. عرض من این بود که اگر به من بگن دو تا آدم نامناسب، چون اینا نامناسبن، همونطور که خودتونم پرسش رو مطرح فرمودید، واقعا از راه درست به عشق رسیدن، من میگم ما حالا نگران آیندهشون نیستم. برای که سختی راه، مشکل بودن رو، گرفتاری ها رو با توانی که داشتن پشت سر گذاشتن و بنابراین وقتی که از تالی تونستید فرض کنید قله های 10,000 متری رو برید، من نگران این که شما از یه تپه 500 متری برید بالا در شرایط مساوی و عادی اصلا نگرانش نیست.
سوالم اینه که این اون 90% که میفرمایید که پشت سر گذاشتن راه، اون چجوری میشه تشخیصات الان که مسئله درسته؟
شما به نتیجه دارید، شما من میگید عشقشون عشق واقعی و سالم. ببینید عزیز،
هر کسی برای عشق خودش
نه 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 نه. خب ببینید، من با شما شما اولم یه اشاره فرمودید که من مطالب تو رو شنیدم، راضی نبودم و چنین، برای که شما من نیست دنبال چی میگردید. من ببینید عزیز، ما روزی که گفتیم یه قلبی سالمه، هر کسی نمیتونه عقیده داشته باشه قلب سالم چی. روزی که برگشتیم گفتیم آدم سالم، هر کسی نمیتونه بگه سالم از نظر من اینه. روزی که اومدیم بحث کردیم راجع به این موضوعی، حتی مثل خوشبختی، اگه من بگم من خوشبختی رو در یه چیزی میدونم، حرفا غلط عزیز، اصلا معنی نداره. ما وقتی که یه چیزی واقعی و علمیه، اونه که درسته. بنابراین عرض من اینه که اگر عشق سالم به اصطلاح تا میشه گفت کاملی هست، اگر هست، مثلا اینکه خودشون فکر میکنن، آدمای عرض کردم که فکر کنن اینقدر عاشقن که اگر نتونن به معشوق یا معشوق برسن خودشون رو میکشن، ولی بیمارن. اگر شما ندیدید، من مثلا بگم چند صد تاشو توی کارم دیدم.
شما منظورتون آقای دکتر اینه که اگر این عشقی که الان ما صحبت میکنیم ویژگی اون 16 تا ویژگی که شما میگین حداقل 15 تاشو داشته باشه، درسته این؟
حتما عشقه و درسته. فرض بگیر اون یکی که نداره کدومه؟
برفرض میگم، حتی اگه یه دونه هم
که هم داشته، آخه مسئله از اون یه دونه، آخه معنی، ببینید عزیز من، ببینید برخی از اوقات حتی یه مورد نشون میده ما هیچی نمیدونیم. من بارها عرض کردم اگر هستالی به من فقط دو تا اشتباه کنید، بگید لس آنجلس پایتخت تهران، من قرار دیگه با شما بحث کنم درباره جغرافیا، ما بحثم با شما تمومه. شما یه اشتباه کردید، لس آنجلس پایتخت تهران نیست، ولی با این اشتباه من نشون دادی شما هیچ چیز درباره جغرافیا تقریبا نمیدونید که حداقل آدمای عادی میدونن. و پایان کاره، چون برخی از اوقات موضوعهایی و اشتباهاتی پایان یک عقیده و نظره. به همین جهته که برخی از اوقات اینکه من و شما یه جا اشتباه کنیم اهمیتش 1,000مه، 1%ه، برخی از اوقات 99%، حتی 100%. شما من بفرمایید اگر یکی بگه من تخصصی در مسائل جغرافیا دارم و یا تاریخ دارم، ولی میگم نادرشاه پادشاهی خوبی برای امریکا بود و تهران یا لس آنجلس هم پایتخت تهرانه، من بپذیرم که هستالی دکترای تاریخ جغرافی داری؟ من چطور بعدم میگم حالا سوالای دیگه ای بکنیم؟ شاید با یکی که نمیشه فهمید، دقیقاً میشه با یکی فهمید که شما هیچ کاری. و به همین جهتی که برخی از اوقات دوستان وقتی اظهار عقیده و نظر میکنن و معلومه نمیدونن، پایان گفتگوه. به همین جهت است که من عرضم به شما این بود، فرضی که من و شما میکنیم و شما اشاره کردید این بود که این دوتا آدم از مسیر درست رفتن آمدن، الان هم اونو به نوعی دیگه بیشتر تایید کردید که تویی که 16 تا صفت و ویژگی برای عشق قائلی، اینا دارن همه رو، حالا یکشو دارن یا ندارن مثلا این صورت، فقط خواستم بگم چیز خاصیه. اگر چنینه معلوم عشقه، بعد یه همچین عشقی من نگرانش نیستم. از اون گذشته عزیز، دوتا آدم عاشقن با همن، یک سال با همن، یک ساله، 5 سال شد چه بهتر، 15 سال شد چه بهتر، 20 سال شد چه بهتر، 21 سال شد چه بد. ولی کسی قرار نیست چون 21 سال بعد به هم میریزه 5 سال و 20 سال اولش رو نخواد. من اگر بدونم که الان 20 سال میتونم غذای خوب بخورم ولی بعد از 20 سال غذا ندارم که از الان نمیام غذای بد بخورم، مگر بتونم 20 سال دیگه رنجم شروع میشه و هیچ کارش نمیتونم بکنم، آیا من از حالا میرم رنجم رو شروع میکنم بکشیدم؟ خب حالا لذتم رو میبرم تا 20 سال بعد.
درسته.
بنابراین جانم
آقای دکتر یه سوال دیگه هم من امکانش هست بپرسم؟
بفرمایید.
خیلی برنامه‌تون رو گوش میدم، یه چیزی به کار میبرین، میگین ببخشین میگین خر و هواپیما، سنت یعنی دیروز آنجا، مدرنیته یعنی امروز و اینجا، پست مدرنیته یعنی فردا و اونورتر. بعدش با این کسایی که بهتون زنگ میزنن خیلی مثلا یا این که مثلا 10 سال اومده امریکا یا کانادا یا 20 ساله یا هر چی، میگین که ما نمیشه که هم خر سوار بشیم هم هواپیما رو، یا مثلا خر رو بیاریم اینجا سوار بشیم. به یه سوالم اینجوری که تعریف همه چی عوض شده از حالا بگیم بعد از 40 سال به این ور، اگر یک دختر و پسری که نیاز جنسی دارن بعد از 18 سالگی یا بعد از 15 سالگی، اگر شرایط ازدواج هم که شما همیشه این فرمایین که سن ازدواج بین 25 تا 35 قبل از 25 پسر نباید ازدواج باشه، آیا همین به دختری که باید بالاخره تشکیل زندگی بده، این فرد عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه و فرزندشو پرورش میده، آیا این دختری که در طول حالا بگیم تا 35 رسید شرایط ازدواج خودش عادیه، شرایطش عادی نیست، این با 20 نفر رابطه داشته باشه، 30 نفر رابطه داشته باشه، ریلیشنشیپ داشته باشه 3 ماه، آیا این روابطی که حالا توش رابطه جنسی هم داره تأثیری در زندگی آینده ای اون به صورت ازدواجی که یک برنامه بلند مدتیه، هر چند که شاید 2 سال دیگه طلاق بگیره، تأثیری نخواهد داشت در تربیت فرزندش؟
من حالا بیا تربیت فرزند بذارید، ببینید عزیز
شما زندگیش هستن،
نه 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 میفهمم، یه ذره صبر کنید آخه عزیز، شما یه مقدار بحثا باید یه کمی رابطه علت و معلولی شناخته بشه. شما همینقدر که یک ماه تشریف بردید به ژاپن یا یک ماه تشریف بردید به امریکا از ایران، شما همه زندگیتون، نظرتون درباره کشورها، مردم جهان، آداب و رسوم، غذا، چگونگی برخورد عوض میشه. همینقدر که شما بعدن تشریف بردید 3 سال امریکا، اینجا درس خوندید، یه مدرک گرفتید، برگشتید ایران، شما همه زندگیتون تحت تاثیر دیده. بنابراین وقتی شما من میفرمایید یه دختر رو تصور کنید، دو دختر دوقلو، یکی آمده تا سن 35 چون شما فرمودید با 20 نفر رابطه داشته، فرض رو بریم بگیم نزدیک هم و شبیه همن، کمتر نیستن، دومی نداشته، معلومه دو تا آدم متفاوتن، خودش مقایسه کنید، روزی که یه دختر خانم یا یه آقا پسر فرقی نمیکنه، مثلا بذارید مسئله اینجوری مطرح، با 5 نفر 10 نفر رابطه داره، یه چیزایی در هر رابطه به دست میاره از نظر آگاهی و داناییش و یه مشخصاتی رو متوجه میشه. بنابراین وقتی شما نفر از 10 نفر میره سراغ 11، یه مبنایی برای مقایسه ها آگاه و ناآگاه داره، به گونه ای انتظارات خاص، احتیاجات خاصی رو داره و حالا مسئلهش متفاوت با اولین رابطه‌ای که خودش داشت. حالا
نه، منظورم اینه که رابطه تأثیر منفی داشته باشه زندگی.
عزیز من چه میتونم حکم کنم که تأثیر منفی داشته باشه؟ شما وقتی که به ملاکا میرسید یه جای دیگه مسئله است. شما درباره تأثیر منفیش در اینه که اگر بپذیریم که یه آدمی خارج از چارچوب عشق و ازدواج رابطه جنسی داره، یه مقداری بر اساس یه ملاکای اگر اینو بپذیریم، اینا که هیچ، اینا آسیبه دیگه، درست پس که من بفرمید یه کسی یه 10 دفعه هم مواد مخدر مصرف کرده یا 10 ماه هم تو 5 سال گذشته، ما با اون که نکرده مساویه، من با اون آدم نمیدونم، ولی با خودش میتونه باشه. چون ببینید عزیز، بحثا همیشه اینه که حضرت عالی فرض کنید 30 ساله تو. اگر شما همین 30 ساله فرض کنید دانشگاه تشریف نبردید، ولی اگر خود شما دانشگاه رفتید، لیسانس و فوق لیسانس دکترا گرفتید، خودتون در مقام خودتون مقایسه میکردم متفاوت بود با دیگری. نه، من میتونم دکترا بگیرم، فهمم، شعورم، درکم، سوادم نصف کسی که دیپلم هم نداره نباشه، ولی من با خودم وقتی مقایسه کنم، من این که الان دکترا دارم و اینم، اگر دیپلم بودم از این هم خیلی 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 کمتر بودم. این مقایسه است که نشون میده تفاوت بین آدمی که دیپلمه و آدمی که دکتره، نه در مقام مقایسه با دیگری. در واقع مقایسه با خودش. روزی که هستاری رفتید برای مدت 5 سال گذشته روز 1 ساعت ورزش کردید، در مقایسه با خودتون بدن سالمتری دارید در شرایط عادی و سلامتی بیشتری برخوردارید، برای که ورزشه در حد درستش همیشه خوب. اگر هستاری نمی رفتید یک کس دیگه بودید، ولی شما هنوز ممکنه بعد از 5 سال اینکه تشک بردید و ورزش کردید، بدنتون سلامتیتون از یک کسی که اصلا ورزش نکرده به مراتب بدتر باشه.
آقای دکتر، این مثالا رو میزنیم در جهت به تأثیر مثبت این روابطی که من گفتم از 20
من به مثبت و منفی فکر نمی کنم عزیز. شما من بگید داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، چون میخوام با شما این بحث بکنم، خوبه یا بده؟ اگه فکر میفرمایید خوبه،
من نمیدونم، من
بسیار خوب نم منم نمیدونم.
نه دیگه، شما تو بحثاتون میگین که انقدر این علم دقیقه که اگر اطلاعات کافی بدن به دقت ریاضی همه چی رو بهتون میگه.
اصلا چی حرفی من نمیزنم.
نه شما میگین که انسان انقدر قشنگ شناختن از لحاظ روانی،
من همچی حرفی من نزدم.
تا حدودی که تا الانی که تا اینجا اومدی،
آخه فرق عزیز من، آخه شما یه چی ببینید، هستاری برداشتایی از صحبتای من کردی که سپاسگزارتونم، ولی دقت لازم رو نداره. من عرضم این نه عرض من این است که ما امروز یه شناخت خیلی زیادی از انسان داریم. آیا این شناخت حتی نزدیک به کمال که سعده نزدیک به یه چیزی است که بشه رفتار رو پیش بینی کرد؟ ابدا. به هیچ وجه. من
تأثیراتش رو میخواستم، چون
عزیز من تأثیراتو داره قربونتون. شما مثل این که من به شما بگم آدمایی که ورزش کردن و نکردن چی میگید؟ حالا میگه ورزش کردن خودشون در مقام خودشون در شرایط عادی وضع بهتری دارن. اینو مطمئنه.
مثال جنبه مثبتش داره میگه. من میگم یه دختری که 18 ساله
شما من بگید داشتن رابطه جنسی با آدمای متفاوت آخه ملاک داره. هست داری یه دختری باشی یا یه دختری باشی که با 30 نفر رفته هم خوابه شده. خب حالا به
هر حال آقای دکتر بحث نیست. بحث اینه که طرف اینجا لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، پست دکترا داره، هی رابطه‌شو عوض می‌کنه. من بعد به شما زنگ می‌زنم میپرسم.
آخه نه، شما راجع به آدما با من صحبت نکنید. ببینید آدم
کلی
عزیز من عزیز نه خب عزیز من برداشت لغت خود اون آدمو با خود اون آدم راجعش بحث کنید. من یه آدمی میاد بهش میگم رابطه، توضیح هم میده با همین مطالبی که فرمودید، میگم این رابطه قرفی که دیگه میگم درسته. ببینید اشکال کار اینه که به عرضم توجه کنید، ما دو تا کار رو در دنیای علم میکنیم. یکی قاعده کلی رو بیان میکنیم، یعنی بر میگردیم میگیم مردان از زنان قدشون بلندتره، مردان از زنان وزنشون بیشتره، مردان از زنان مقدار ماهیچه و قدرت بدنیشون بیشتره در حتی دنیای امروز. اما میلیون‌ها، صدها میلیون زنن که وزنشون و نیروی بدنیشون و توانایی‌های دیگرشون از آقایون بیشتره. یه زمانی بحث قاعده کلی است. بنابراین اگر به من بگید 1000 نفر آدمن، زن و شوهر، به نظر تو از این 1000 تا مردا بلندترن یا زنها؟ میگم مردا، برای که این قاعده کلی است. ولی اگر من گفتید این آقا رو و خانمو میگم، اون آقا و خانمو میگم، اون آقا و خانمو میگم که تو نمیشناسی، چون که میگم چه میدونم، برای که من اونجا جوابی ندارم. هستالی وقتی بعدم یه کسی که میاد روی خط به من برمیگرده میگه من با وجودی که خانم هستم قدرت بدنیم یا قدم 30% بیشتر از همسرمه، من حالا با ایشون طرف هستم که بحث چه هست. من حکم کلی رو میدونم، ولی حالا با یه مورد خاص روبرو هستم. این مورد خاصه که من باش بحث کنم، ولی این که یه کسی دیگه حتی در شرایط بسیار مشابه هم نمیتونه اون نتیجه گیری بکنه. هدف از این برنامه هم روشن کردن یه چراغ در ارتباط با یه آدم، ولی آیا این چراغی که مربوط به این آدم روشن شد به منم میتونه کمک بکنه؟ حداقل در چارچوب آگاهی که میکنه، این درست مثل یه آدمی است که زندگی اینو میشنوه، زندگی اونو میشنوه، زندگی اونو میشنوه. من چرا همیشه عرض کردم یکی از اون چیزهایی که به برخی از آدما یه توانایی های فوق العاده داده تماشای فیلم های سینمایی، برای که هر وقت شما توی سینما برنامه یه فیلم 2 ساعته میبینید حتما یه تغییرات اساسی رو در شما میگذاره، و اگر یه کسی 1000 تا 2000 تا فیلم دیده حتما این آدم اصلا یه نگاه دیگری به جهان داره تا خودش در مقام مقایسه با خودش وقتی این فیلم رو، اصلا اون آدم یه آدم دیگری شده حتی به خاطر تماشای فیلم. شما به من میفرمایید در تجربیات جنسی که فقط یه رابطه جنسی نبوده، این تجربه با خودش خیلی چیزهای دیگه داشته، موضوعی مختلف داشته، آغاز داشته، پایان داشته، وسطش بوده، چرا تموم شده است، چرا بد شده، چرا خیلی خوب شده، همه اینا مطرحه. همه اونا تأثیرات خودش خواهد داشت. ولی اگر من و شما توافق کردیم که داشتن رابطه‌های جنسی متعدد بده، هنوز ما اون بحث رو نکردیم، وقتی داره بده، ولی هنوز من چه بحث ندارم چون همیشه میتونم بیان نیست، ولی میتونیم صحبت بکنیم، برگردیم بگیم ماجرای انسان چیه، ارتباط انسانی چیه، ماجرای رابطه جنسی چیه، نقشش از نظر فیزیکی و پزشکی چیه، نقشش از نظر روانی چیه، نقشش از نظر محیط اجتماعی و به هر حال باورها و اعتقادات کجاست. وقتی اینها رو وارد عمل میکنیم شاید به یه نتیجه برسیم، ولی تو اینها باید با هم در مقدمات بحث با هم توافق کنیم. دو تا آدم وقتی میتونن بحث کنن که در کلیات با هم توافق کنن، حالا ببینن اختلافاتشون کجاست. ولی اگر اون کلیات رو با هم به توافقی نرسیدن، که همیشه میشه برگشت گفت که نه این اینجوری نیست.
من کاملا درست میفرمایید، من قبول دارم حرف شما رو، ولی چون میفرمایید که به قاعده کلی و اینه که آدم کارایی که انجام میده اون 5 تا رکن اخلاقی رو زیر پا نذاره، میخواستم ببینم که این روابطی که بین تو اون مثالایی که شما میزنید،
آخه اون موضوع به مسائل اخلاقی مرتبط نیست عزیز.
یعنی رابطه از نظر روانی هم هیچ تأثیری که در دختر پسر
نه، من فکر کنم بعد از نیم ساعت هنوز برگشتیم سر اون موضوع. قربونتون عزیز دل، امروز دختر خانم و آقا پسری که بینن با یکی رابطه جنسی دارن، تمام عمرشون نظرشون راجع به انسان رابطه جنسی عوض میشه. باید با یک بار مثبت و منفیش برمیگره به این که این رابطه رو چگونه اتفاق افتاده، بعدن چه برداشت داشتن. ای بس رابطه خیلی هم خوب بوده، ولی یکشون رفته بر اساس باورهای مذهبیش احساس گناه کرده از تا خواست خودشو بکشه، تموم شد ماجرا، یه چیز دیگه شد. در حالی که یک کس دیگه شب که میره خونه از شدت خوشحالی و شادی یه پارتنر یه آدمی پیدا کرده، خوشحالم هست. بنابراین اینا موضوعی است که فرد به فرد، مورد به مورد فرق. حالا شما یه فکرایی بفرمایید، اگر مطلبی بود یه وقت دیگه تشبیه، خوشحال میشم.
مرسی، دستتون در نکنه، مرسی از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، تمام.
خوشحال
شدم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
از اروپا مزاحمتون میشم. نمیدونم در واقع باید از کجا شروع بکنم، ولی مشکل من با اضطراب، وحشت و حراس و وسواس همراه هست.
خب نه سب کنید، همینجا بیستیم چون فرمودی درز میکنم. خب مثل که من برگردم بگم من نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی دست پام شکسته توی تصادف. دقیقا معلوم چون نه سب کنید، نه سب کنید،
نمیدونم بهتر از ابتدای داستان
نه حالا اونه که بکنم حالا گذشت. ببین همینجاست که آدم مضطرب میشه. حرف این است که شما اگر به این تشخیص رسیدی از هر جا برداری که اضطراب و نمیدونم وسواس و وحشت و ایناست، یعنی یک ماجرای بسیار جدی سنگینی است که در چارچوب بحث مربوط به اضطراب قرار میگیره، دارو درمانی، روان درمانی و ای بسا چیزای دیگر رو احتیاج داره. یعنی مسئله روشن. روزی که من برگشتم گفتم دست و پام شکسته از اینجا. بعد به من میفرمایید که میخوام ای راجبش بیشتر بدونم، خب یه بحثه، ولی اگر مشخصا بخواید بگید من چرا اینجوری شدم، شما این نگاه کنید به علل و عوامل استراب و وسواس از زمینه ارثی گرفته و ماجرای کودکی گرفته و از مرگ عزیزان گرفته و تا ماجرای تنبیه و تحقیر گرفته، همه اینا علل و عواملی است که این ماجرا رو دامن میزنه و شایع ترین بیماری تاریخ و همکنون استرام. بنابراین اگه شما من بگید اولین بیماری روانی چه هست در سراسر جهان، همیشه بوده و همکنون هست، استرامه. بنابراین یه بیماری است که بیماری روانی است. البته به درستی هم اشاره کردید، استرام با نگرانی، با حراس، با وحشت متفاوت. و با ترس. یعنی این 5 تا چیز در حالی که با هم مرتبطن متفاوت. راهش هم یه مقدار آگاهیه و بعد از اونی که حالا من کدام رو چرا دارم که اون یه بحث کار روان درمانیشه، ولی به شدتی که شما میگید دارو رو احتیاج داره. حالا هر جور دلتون میخواد شما گفتگو رو ادامه.
خب آقای دکتر، من حالا در کنار مسائلی که دارم یک سری داروهایی رو در زمانی خوردم، از جمله اون داروها سرترالین بوده و به دلیل در واقع اپیلپسی که دارم همزمان دو تا داروی لیوتیراستام و لاموتریگین رو هم دارم میخورم. حالا در خانواده ما هم از طرف پدری و هم از طرف مادری این حالات در واقع شدید وسواس و اضطراب و در واقع هراس وجود داره. خود من هم یک شخصی هستم که در واقع وسواس شخصیتی دارم در کنار وسواس تمیزی و نظافت، و همراه زندگی من همراه هست و بوده با پنیک اتک که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم در چه زمانی که در ایران زندگی میکردم و چه در زمانی که الان توی اروپا دارم زندگی میکنم، متاسفانه این پنیک اتک ها به عنوان یا سر حمله سر شناخته شده یا به عنوان هایپر ونتیلیشن که من با در واقع شنیدن و گوش دادن به توضیحات شما در رابطه با این مسائل ترس، اضطراب، وحشت، هراس و نگرانی متوجه شدم که به 3 تا از اینها در واقع من دوچار هستم و 2 تای دیگرش نیست.
اون 2 تایی که نیست چی عزیز؟ یکی نگرانی نیست؟
اون 2 تایی که نیست ترس و نگرانی هست. و حالا گهگاه یک سری فوبیاهای خاصی اسپسیفیک فوبیا دارم و اون در زمینه کار و تحصیلم هست. من مشغول به دوره دکترای بیولوژی هستم. از در واقع
بذار من همینجا الان به شما یه چیزی بگم عزیزم. ببینید آنچه که شما من میفرمایید با توجه به سابقه ارسی کاملا پیداست که موضوع شما بیش از اون که البته میتونه به دلیل نوع زندگی که داشتید اون هم باشه، ولی زمینه ارسی داره و بنابراین در حقیقت اون سیمپیچی مغز شما از آغاز تولد و با رشدش اشکالاتی و ایراداتی داشته و داره و خب اون ریشه و منشأ اصلی موضوعه، ولی خوشبختانه دارو به این جنبه خیلی بیشتر و بهتر جواب میده. اما در زمینه‌های دیگه باید کارتون رو بکنید. توانایی‌های هوشی شما رو و اون رو به راحتی دیدم، یعنی همون در برخوردهای اول متوجه شدم با یه دختر باهوش و توانایی روبرو هستم که حتی در اون زمینه‌هایی که وارد این حریم استراب و افسردگی و وسواس و اینها نشه معقول و منطقی است، چون اون با گفتگوتون پیداست. ولی وقتی درست مثل آدمی که یه جراح و به راحتی کار جراحیش انجام میدم، اگر رفت اتاق عمل و دید فرزندش بیمارشه که با جراحی کنه، کاملا به هم میریزه. شما وقتی وارد اون حریم احتمالات و امکانات در جهت ضرر و خطر و مرگ میشید، به یک باره تبدیل میشید به یک کمدان اشتباه کار همراه با اغراق بسیار درباره موضوع زندگی کرد. و خب اینجاست که کار روان درمانی میاد به کمک که کمکتون کنه. جان
حرف شما رو ببخشید که قطع میکنم، من تقریبا میتونم بگم 80-90% حرف شما رو کاملا تایید میکنم. ولی علاوه بر این شرایط ارثی، شرایطی که توش زندگی کردم و رشد و پرورش یافتم به عنوان یک تک فرزند که خیلی رابطه احساسی قوی با پدر و مادری که 30 و 40 سال از من بزرگتر هستن دارم، در این حال نمیتونم باهاشون دکتر هیچ رابطه ای بگیرم.
نباید بتونی.
و روز به روز ما مشکلاتمون با هم بیشتر میشه.
حالا شما چرا اصلا مهمه؟ نه ببینید، از همین جایی که با شما کسی شما رو نگه داره، شما با توجه به فاصله 30-40 سالی که اشاره کردید، حالا 30 سالش عادیه ولی 40 سالش یه ذره سنگینه، انتظار این که بعدن چیزا خوب و درست باشه مثل من است که انتظار داشته باشم مانند جوانا یا فرزندانم از توانایی های فیزیکی برخوردار باشم که نیستم عزیز. و بعدم چرا حالا یه کوششی میکنید؟ یعنی کوشش رو نمیتونم بفهمم، چرا انتظار و یا نگرانی دارید که رابطه خوبی که باید باشه یا انتظار هست رو ندارید؟ که ندارید، تقصیر کسی نیست.
خب آقای دکتر، من از این طرف میپذیرم این تفاوت سنی رو، میگم اوکی این در واقع این مسئله به این دلیل،
نه تنها دلیل سنی نیست عزیزم، نه ببینید عزیزم، نه سب کنید همینجا اشکال شد. شما اصلا فرض کنید فاصلتون با مادر و پدرتون 20 و 25، باز فرقی نمی کرد، اونا پدر و مادرن و شما فرزند، دوتا نقش، دوتا نگاه، دوتا نظر، دوتا زاویه دید کاملا متفاوت دارید عزیز. مثلا انتظار ندارم در نیمی از موارد شبیه فرزندانم یا اونا شبیه من باشن، و یا بعدا اگر سر یه چیزی توافق نمی کنی من با شوهر نیستم، من عوضا احساس بدی نمی کنم. ما که قرار نیست، چون فرض کنید من پدرم اونا فرزندان منن، سر موضوع ما با هم یکی باشیم، که اگر باشه فاجعه است، من اونا هیچ حرکتی نکردن، اونا قرار روی دوشای ما بیستن، از ما حتما بلندتر باشن. ببینید ببینید عزیز، نه شما به چه نسبت میخواید رابطه خوبی با پدر مادر داشته باشید؟ شما یه رابطه میتونید در حدی که شباهت ها و نزدیکی هاست داشته باشید، تو بقیه زمین ها ممکن نشه. اصلا چه عیبی داره؟
خب آقای دکتر، الان مشکل من در اینجاست که این حالت کنترل گونه ای که هست، این توقع کنترل گونه ای که هست،
چی داره؟
من نمیتونم.
چی داره؟
پدر و مادر من
اونا کاملا اشتباه میکنن و بی خود میکنن و ناراحت میشن بشن. ببینید باید گیرم شمایی، پدر و مادر شما اولا اومدن دست گلاب دادن، یکیشون تو 40 سالگی یه دونه بچه آورده دیگه نیورد، این اول. دوم، الان تو این سنتی یکیشون اینجوری که شما گی، شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
32.
پدر 72 ساله شما، درسته؟
بله.
پدر 72 ساله شما ابداً نظرش، تشخیصش، انتظارش میتونه، نمیگم حتما، با واقعیت نمیخونه و شما قرار نیست اهمیت بدید. اگرم ایشون به خاطر انتظاری که داره و شما اون رو انجام نمیدید، اگه درست نمیدونید که نباید بدید، ناراحت میشن بشن. من شما آید تو این دنیا که اونا رو خوشحال راضی کنید، کی هم چه حرفی زده؟ وقتی بیدلیل میخوان یا انتظار دارن عزیز، ببینید شما یه فرضایم علت استراب افسردگی از همین جاست. ببینید شما نگاه کنید به تمام بحثای مربوط به استراب افسردگی، چون گفتی سی دی منو شنیدی، افسردگی هم بشنوی. اصلا ما امروز بحث اینه که چرا میگن کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی یا ادراک درمانی بهترین روش معالجه استراب و افسردگیه، برای که در اینجا علم و عقل و واقعیت وارد صحنه میشن و تمام باورها و احساسات و اعتقادات غلط رو پس میزن، نمیرزنش رو. بنابراین اگر من یه چیزی رو از فرزندانم بخوام و اونا انجام ندن، من فقط میفهمم که اونا اونا هستن، یا اون پسرم اون پسرم و این منم، من اصلا ناراحت نمیشم. ولی بیاد پدری باشم خودخواه و نادان و ناراحت بشم، پسر من باید بگم متاسفیم، بی خودی ناراحت میشم. بسی من الان برگرم میگم من بی خودی ناراحتم، چون فکر کنم ممکنه سیل بیاد لس آنجلس رو بگم، شما میگه خب ناراحتی باش، و چیکارت کنم؟ وقتی حرف بی خود میزنی، من چرا باید کوشش کنم حرف برمبنای حرف بی خود تو عمل کنم، باشم بیام تو رو در دلداری بدم که من اینجا هستیم، نترس، سیل نمیاد ببرت. نمیفهمم عزیز شما رو، همینجاست که شما گیر و گرفتاری. برای عزیز دل، مردم میتونن انتظار و توقع داشته باشن، این مردم شامل حال همه است، ولی شما همچین تعهدی ندادید که با انتظارات اونا زندگی کنید.
خب آقای دکتر، در سوی دیگه پدر و مادری هستن که صحبتشون، حالا بیشتر بگم در مورد مادر، صحبتشون این هست که از زندگی خودشون خیلی چیزها رو گذشتن،
بسیار غلط کردن، بسیار بیخواد. نه عزیزم، صبر کنید. همینجا بزرگترین دروغ و فریب و مثل است. اگر پدر و مادری نه صبر کنید عزیزم، چرا شما بیمارید برای همین؟ اگر پدر و مادری دانا و مهربانه، هر لحظه زندگی با فرزندشون با همه پستی و بلندی و پایین رفتن ها لذت بخشه و هر روز قرار، اگر باور دارن، شکر خدا رو به جا بیارن که فرزند یا فرزندانی دارن، برای که اونا هستن که تمام نور و شور و شوق و هیجان زندگی هست. بنابراین اگر برای شما هر کاری کردن که کردن، اونا تصمیم گرفتن شما رو بیارن، اونا وظیفه و مسئولیت انجام دارن، هیچ حقی رو شما ندارن، به خاطر شما مثلا موندن خونه مهمونی نرفتن، که نرفتن، میخواستن بچه نیارن، میخواستن برن، ولی این کار رو نکردن، طلبکار نمیمونن که حالا تو بیا یه کار غلط و اشتباهی که ما انتظار داریم رو بکن. اولش اشتباه بوده، وسطش اشتباه بوده، تهش هم اشتباه. اصلا شما قرار نیست ناراحت بشی. مثل که الان شما من بفرمایید فلانی تو به گونه ای که ما من حرف میزنی من ناراحت میشم. من فکر میکنم در یه چارچوب یه ملاک درستی من حرفی که شما رو آزار بده و قرار باشه اذیتتون کنه که ناشی از حرف من باشه نزدم. ولی معلومه من ناراحت میشم وقتی برم دکتر من بگه بیماری کشنده داری. ولی من که نمیتونم او رو مسئول و مقصر بدونم. اونها معتقدن ما برای شما زحمت کشیدیم، بسیار بی خود کشیدن. اصلا قرار نبوده روزی که قرار رنج ببرن و طلب کار بشن این کار رو بدون رضایت ما بکنن. من که نمیتونم شما رو دعوت کنم به زور خونم ببرمتون، بیارم به زور با تفنگ بیارمتون بشونتون سر میز شما، بگم آره از من تشکر کنید برای که من برای شما زحمت کشیدم غذا درست کردم، بی خود من آوردی. بنابراین حرف اینه که شما قرار نیست گیر بیفتی، اونها انتظار توقع رو داشته باشن، ناراحت میشن بشن، هر کاری میخوان بکنن بکنن. ببینید عزیز، تمام
این چه که شما میفرمایید کاملا درسته. از طرف دیگه من دلخوری هایی دارم.
نه مسئله با هم مخلوط نکنید. نه صبر کنید. مسئله با هم مخلوط نکنید. ببینید همینجا گیر شماست برای اضطراب افسردگی. شما حرفتون اینه که پدر و مادر من این حال بد دارن، من متاسفم. به همین، من بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما خوشتون میاد خوشحال میشید، چه خوب نمیشید بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما اول حل کنید بعد میرسیم به قسمت دوم که شما دارید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم، ولی بیخودی نه احساس گناه بکنید، نه احساس بدهکاری بکنید، نه به خاطر اینکه یه مقدار شیر دادن حالا یه مرتبه آدم بخوان اون شیر رو حرام آدم کنن یا حلال آدم کنن. حرفا دورانش به سر آمده عزیز. آدم ها با آزادی و آگاهی انتخاب میکنن، مسئولیت انتخاب خودشون دارن. پدر و مادر وظیفهشون مواظبت و مراقبت از فرزندانشونه، برای این کارم نه طلبکارند و نه حق انتظار و توقعی دارن. روی خط باشید، چنگ نشمن، با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر بابت وقتی که به من دادید. همونطور که شما فرمودید یک سری مسائلی بود که در واقع دلخوری های پدر و مادر هستش از طرف من، و از طرف دیگه من هستم که اون خشم و عصبانیت دوران کودکی با من هست که نمیدونم به نوعی باید بگم کرونیک استرس دیسوردر هستش، از اکیوت گذشته، که من از 32 سال زندگیم تقریبا 30 سال زندگیم در لحظات مختلف در جایگاه های مختلف دوباره جلوی چشمم تکرار میشه. به عنوان مثال زمانی که با مادرم من میرم بیرون از خونه سوار ماشین میشیم، یه حرکت خیلی کوچیک من باعث یه دعوایی میشه بین من و مادرم و این همون لحظه برای من یادآور این رو میکنه که اکثر زمانهایی که ما با پدرم از خونه خارج میشدیم، بریم برای گردش، بریم برای مسافرت یا حالا به هر دلیلی، یه اتفاقی میافتاد دوباره بین مادر و پدر من دعوا میشد و این برای من یک حالت پنیک ایجاد میکنه که شروع میکنه تمام بدن من لرزیدن و عصبی شدن و اون موقع دیگه اصلا نمیخوام هیچی بشنوم. یا زمانی دیگه ای که اتفاق دیگه ای میفته و اون حالت وسواس به من در واقع دست میده که من وسواس
نه نرید اونجا. ببینید عزیزم، ببینید قربونه، لطفا دقت کنید، مسائل رو محدود با هم نکنید. ببین باز گرفتاری من با شما محدود کردم. اینگونه که شما توصیف میکنید و حدس و گمان منی، پدر و مادر شما هر روز وجود شما رو سوار یه ماشین کردن، رفتن باهاش چند بار تصادف کردن، برگشت. پس بنابراین در این که شما خونین و مالین و لط و پار باشید اصلا بحثی نیست. حرفتون به دختر باهوش و توانایی هستید، سرتون انداختید پایین توی زمینه پیش رفتید، این تنها راه نجاتتون بوده، خوشبختانه جنبه مثبت خودشو داره. اما پدر و مادر شما اینگونه که شما فرمودید پدری و مادری نکرد، نه مهربون بودن، نه دانا بودن، نمیدونستن که دارن فرزندشون رو شکنجه میکنن و آسیب سنگینی بهش میذارن برای همه اون. بنابراین این یه تیکش. دوم، شما آمدید به اینجا رسیدید عزیز، یعنی توی تصادفی که شما رو بردن زدن دست و پاتون رو شکستن. الان وقت گله و چون اشاره کرد، گله و شکایت از ایشون نیست، اصلا فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما برید این دست و پای شکسته رو درست کنید. کار سخت و مشکلی، صبر کنید. باز ببین همینجوری نرید تو. این دست و پای شما روانشناس میخواید، روانپزشک میخواید، کار میخواید. ولی از الان بهتون بگم برخی از چیزا شاید نشه درسته. اگر پدر و مادر من در کودکی انگشت من قطع کردن، در حدی که من میدونم پزشکی نمیتونه انگشتی طبیعی برای من یه جوری تو دستم بگذاره. ولی همه عمر من گیره. انگشت مصنوعی هم بذاره متفاوته من. به همین سادگی عزیز. نمیخوام بگم اگر شما بدید همه چیز درست میشه. ولی که متاسفانه همطور که در قانون طبیعته یه چیزایی وقتی خراب میشه درست کردنش یا برگشتش به حالت قبلی ممکن و خیلی چیزا غیر ممکنه. بنابراین شما با توجه به توصیفی که میکنید که کاملا از حرفاتون پیداست، شما با مشکلات جدی روبروی، تصادف پشت تصادف، به اعتقاد من کامیون پشت کامیون از روی شما رد شد. چه مقدارش میشه درست کرد، چه مقدارش نمیشه، هست سر گوش. ولی شما چاره ای جز کوشش تو این زمینه نداری، چون موضوع مهم اینه که شما هر روز حتی کمی کمی هم که شده بهتر از دیروز باشه. و همین اینکه شما بعد از 5 سال به نصف کسانی میرسید که این آسیبا رو نخوردن، شاید هنوز نرسید، ولی شما راهی ندارید عزیز. درست مثل 2 ساله است که باید بزرگ بشه بره کار بکنه و یه 20 ساله که باید بزرگتر بشه بره کار بکنه. حالا که فاصلش 18 سال باید صبر کنه و یکی نباید صبر کنه. به همین سادگیه. نمیخوام به شما بگم همه چیز حل میشه. شما دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید که کمی شما رو بهتر کنه. و همین.
آقای دکتر، یعنی دارو درمانی و روان درمانی برای من میتونه اون قدرت یادگیری که برای من کم شده و حافظه‌ای که داره از دست میره و اون حس در واقع وحشت از این که بخوام وارد یک رابطه آشنایی با یک آقا پسری یا یک آقای همسن و سال خودم رو بشم بتونه از بین بره؟
نمیدونم عزیزم،
چون من با همه دارم به شکل منفی نگاه میکنم.
طبیعیست از این
همه وحشت و حراس دارم که از جنس
به همین جهت
مرد.
بدون تردید عزیزم، من اگر عزیزم ببینید بحث من چیه، من اگر در کودکی به این نتیجه رسیدم که زندگی یک اتاق عمل و جراحیه و همه باهوش و بیهوش یا تو رو بیهوش میکنن و با کار رو نمیدونم دستگاه‌های مختلف پزشکی به جانت میفتن، معلومه که تنها آرزو میکنم بیهسیه که درد نکشم. ولی اگر تصمیم گرفتم میخوام زندگی کنم و حس کنم، معلومه با درد همراه، حتی اگر یک دهم اون اتفاقات همچنان بیفته. بنابراین شما من میگید تو به من میتونی بگی که من بر اساس تعریف بیماری به سلامت کامل میرسم؟ میگم ممکنه، ولی با توجه به توضیحاتون راه طولانی داری. عرض من به شما یه چیز دیگه است، شما راهی ندارید. شما یه فرض اینجوری بگید که شما یه اضافه وزن دارید 50 کیلو. با توجه به توانایی قلبی شما دکتر به شما میگه این 50 کیلو اضافه وزن در حقیقت در هر روز یک ساعت نیم ساعت از عمر تو رو کم میکن، ولی اگر بتونی به تدریج اینو پایین بیاری به جای اینکه هر روز نیم ساعت عمر تو رو کم کنه میشه 15 دقیقه، بعد میشه 5 دقیقه، بعدم شاید بشه 2 دقیقه. خب الان معلومه 2 ساعت با 1 ساعت یا 30 دقیقه خیلی فرق داره، ولی چاره غیر از این نیست. در اینجاست که اصلا به من نگی، چون من این مطلق گراییتون مسئله است که من اگر خوب میشم برم جلو، این نه من برگردم بگم من فقط وقتی حاضر هستم فیزیک بخونم که همه چیز مطالب فیزیکی رو بدونم، من وقتی حاضرم پزشک بشم که هیچ اشتباهی نکنم. ما چه دنیایی نداریم عزیز؟ من و شما فقط میتونیم کار و کوشش اونو بکنیم و کمی بهتر از دیروز بشیم. همیشه ناقصیم، همیشه ایراد. حالا برخی از اوقات بعضی از ما آسیبمون سنگین‌تر و سخت‌تره. شما با توصیفی که از خودتون میگید، گفتم غیر از هوش و توانایی های عقلیتون، نشون دهنده یک زندگی بد کودکی بوده و زندگی بد کودکی میمونه عزیز. شما همونطور که نمیتونید الان تصمیم بگیرید که فارسی یادتون بره، شما الان من نمیتونم بهتون میگم دوست خوب و عزیز، میشه خواهش ازتون کنم فارسی یادتون بره؟ فارسی رو ولش کنید دیگه، از این بعد بذاریدش کنار یادتون بره. شما میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید که یادتون بره. بنابراین آسیبای کودکی هم تو وجود شما نشسته تا زمانی که زهر و سمش رو نگیرید و انرژیش رو کم نکنید به همین اندازه در بیداری و خواب شما رو آزار میده. اما برای اینکه این اضافه وزن 50 کیلو رو بکنیم 40 کیلو 30 کیلو 20 کیلو 10 کیلو ای بسا 1 کیلو راه هست، ولی آیا شاید هیچ وقت کمتر از 15 کیلو اضافه وزن نتونیم بریم؟ ولی خب حداقل 35 کیلو شامل. با 35 کیلو آمدن اگه قرار بود 15 سال از عمرمون کم بشه، حالا 2 سالش کم بشه، 13 سال به عمرمون اضافه شده، ولی نمیتونم 15 سالشو بگیرم. اینا واقعیت‌های دنیای علمه. بنابراین شما با توجه به توضیحی که میدید از وسواستون گرفته استرابتون و به دنبال خودش بدون تردید افسردگی و حتما استرس و خشم، همه اینا رو دارید عزیز. این شما تو مثلث زحمت و نکبتی که من بهتون گفتم گیر کرد و معلوم کار مشکل. بنابراین شما برخلاف بقیه یا درصد بالایی به دلیل اینکه دوتا میخ تو پاتونه، میخ بزرگ، لنگان لنگان دارید راه رو میرید با ده. اون لذت راه رفتن و لذت از گشتن رو که خیلی ها دارن شما ندارید، تازه رنجش هم دارید. بعدن چون باید برید ناچار باید رنج بکشید و برید عزیز. امید اینه که از طریق درست به تدریج بتونه تأثیر اون میخ رو کم کنه تا یه جایی که اون میخ دیگه نباشه. حتی اگر برخی از باید کمیش مونده شما بتونید اون رو اداره کنید. جان
آقای دکتر، سوالی که ازتون دارم الان اینه که آیا به نظر شما هیپنوتراپی یا درمان از طریق داروهای هومیوپاتی در کنار روان درمان کدوم یکی؟
نه نه، هیپنوتراپی بسته یه روان درمانگر، یه روانشناس کار میکنه توی زمینه های یه موردش که حتما کار میکنه به شما آموختن ریلکسیشن و در حقیقت هیپنوتیزم خوده، خیلی کار میکنه، امواج مغزتون رو میکشه پایین، کمکی بسیار بزرگ. من تو سیدی آورده. من درباره آنچه که به عنوان پزشکی دیگر هست یا آلترناتیو مدیسن کم میدونم، ولی اصلا در تعریف کلی این رو ابدا نمیپذیرم که ما دو جور پزشکی داریم. ما یه جور پزشکی داریم، اگر یه توجهی آنچه که کلاسیک پزشکی امروزه به یه چیزایی نکردن، حالا چینی ها کردن، هندی ها کردن، ایرانی ها کردن، اونا وقتی به صورت علمی در بیاد وارد این حریم بشه. بلا اینکه ما دو گونه متفاوت، دو تا مدل سلامتی و معالجه داریم، به نظر من واقع بینانه نیست. در حد کمی هم که میدونم بیشتر به بازی شبیه هست و تأثیرات خاصی و برخی از اوقات هم بیشتر روانی. به همین جد است که توصیه من خدمتون اینه، شما تو سیده اومده، شما دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، نورو فیدبک کمک میکنه، ریلکسیشن کمک میکنه، مدیتیشن و مراقبه کمک میکنه، تغییر شرایط و موقعیت زندگیتون کمک میکنه، تغییر روابطتون با کیا باشید با کیا نباشید، همه اینا وقتی دست به دست هم بدن نتیجه میده. این درست مثل آدمی است که ورزش رو میکنه، مواظب غذاش هست، ویتامین ها رو یا آنچه که بدنش لازمه رو بهش میرسونه، از یه خواب خوب برخورداره، امنیت و آرامش داره، معلوم از سلامتی برخوردار میشه. هر کدوم از اینا نباشه به هم میریزه. شما بیش از این میدونی عزیز، و لطفاً به دلیل رنجی که میبری و حال بدی که داری توانایی خودتو نادیده نگیر. یعنی خودت در مقابل خود بیست و جلو آینه بشین و با خودت حرف بزن که این حرفی که میزنی که مثلا وسواس به من مستولی میشه، میفهمم به دلیل آسیبی که خوردم، ولی در حدی که آزادی و اختیار دارم 5% میتونم کم بکنم، این کارو میکنم. چی کار میتونم بکنم؟ هم تجربه شدیدم از دکترتون، میتونید کمک بگید. ما راه دیگه ای نداریم عزیز. من اگر 50 کیلو اضافه دارم، شما بهتر میدونید، من باید گرم به گرم اینو کم کنم. یه دفعه که یه شب در یه دقیقه که یه دفعه 1 کیلوش حذف نمیشه، گرم به گرم. ای بس از صبح تا ظهر فقط 3 گرم کم کردم یا 17 گرم کم. اگر بذارمش روی خطی میشه مشخص کرد. بنابراین بعد از 1 هفته 1 کیلو کم. بلکه چون که در زمان اینجور شده.
آقای دکتر، به نظر شما من پزشک یا روان درمانی رو که میخوام انتخاب بکنم زن باشن یا من؟
نه فرقی نمی کنه. برای شما خانم شاید راحت تر باشه یا آقا، خودتون راحت تر باشه، مهمش که خوب باشه. موضوع شما نه جنبه فرهنگی اونقدر داره ولی نه اونقدر و نه جنبه زن و مردی داره. و بنابراین کمک بگیرید، فقط کوشش کنید ذره بهتر باشید. من دوستان دیگه هم از ساعت 4 روی خطند و بهشون نرسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون
صحبت. یه سوال خیلی کوچیکه دیگه آقای دکتر، کی تشریف میارید برای کنفرانس به سمت حالا اروپا؟
حالا برنامه بود، حرف از سپتامبر هم بود، هنوزم شاید باشه، باید ببینم که چه میشه، ولی ممنونم از توجه.
با امید دیدارتون.
مرسی از شما.
متشکرم، ممنون، روز خوش.
خدا
نگهدار.
خوش. چه نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم به وسطتون میشنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد موضوع خواهرم تماس گرفتم که در ایران هستش. ایشون الان سال پیش دانشگاهی هستش و همیشه چند روز قبل در واقع کنکور داشته.
چند سالشونه؟
میشه 18 سال دیگه.
اوکی.
و با خودم 9 سال خورده ای تقریبا اختلاف سنی داره و اتفاقی که افتاده این هستش که خب خواهر خودم مثل خودم از یه بهره نسبتا خوب هوشی برخوردار هست، منتها از سال اول دوم دبیرستان من و مادرم براش برنامه ریزی کردیم و سعی کردیم شرایطی رو فراهم بکنیم که به هر حال تمام نیازهایی که با توجه به اینکه توی کنکور تحت فشار هست دیگر نیازهاش فراهم باشه، تأمین باشه. ولی آروم آروم از سال سوم دبیرستان شروع کرد در واقع یه جورایی از خط خارج شدن و زیادی با دوست رفتن اونور تمرکزش روی درس از دست داد و بعدم الان کنکوری هم که داد واقعا اصلا اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته نیفتاد، یعنی خودش هم این رو از آن و اقرار داد. تا اینکه چند وقت پیش در واقع شاید مثلا 2 هفته قبل دست به یه حالا خودکشی نمایشی میزنه و برای اینکه پدرم و مادرم رو حالا
چرا فکر میکنید نمایشی؟
احساس میکنم کسی که چون ببخشید من خودم چون قبلا تجربه خودکشی دارم میتونم تشخیص بدم که فرق نمایشی و غیر نمایشی کجا هست و کسی که واقعا دیگه از زندگی سیره و میخواد خودشو بکشه شعور را نمیدازه، ولی خب خواهر من میره قرص میخوره و
خب آخه معلوم نیست عزیزم، معلوم نیست همه قصد خودکشی به عنوان یه تصمیم نهایی باشه، این برداشتون درست نیست بسیاری از بگون. حالا برحال چون نمایشیش و ایناش بوی تهدید داره و خب خیلی از اوقات هم ای بستا آسیبش به خود فرد و زندگیش بعد از این کار بیشتره و بنابراین نتیجه حاصل نمیشه. حالا برحال اون بگذاریم و خب دست به خودکشی میزنه، قرص میخوره و
بعد در واقع خب اتفاقی که افتاده، من چند وقت قبل مادرم با من تماس گرفت، چون که این دو سال گذشته این سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شروع کرده و خیلی پدر مادر رو تحت فشار قرار دادن از جنبه های مختلف،
مثلا
درخواست های نامعقول داره، مثلا فرض کنین که مثلا ماشین رو میخواد، چون ماشین شخصی نداره، ماشین پدرم و ماشین مادرم رو میخواد و بعد مثلا با دوستاش میره بیرون و بدون اینکه اعلام بکنه من کجا میرم، چه ساعتی میرم یا چه ساعتی برمیگردم میره. بعد خب اینا هم به هر حال پدر مادر ایرانی هستن، دل شوره
میره. ببینید شما الان تا آدم معقول منطقی تا حدودی آمدید، ولی شما دارید یه فرضایی میکنید ازم که اینا درست نیست. شما یه کسی هستید با در توجه به حرفایی که میزنید که کارهای درستی کارهای غلط، درست بود انجام داد، غلطی هم بود انجام داد. اگر آدم اینجوری بود که زندگی مسئله نداشت عزیز، 700 میلیون نفر دارن سیگار میکشن، یکیشون هم من فکر نمیکنم فکر کنه کار خوبی میکنه، ولی دارن میکنن. یعنی شما یه جوری دارید توصیف میکنید، شما یه دختر خانومی رسیده به سن و سالی با توجه به فاصله اش با شما و تنها بودنش از نظر خودش زیر یه مقدار فشار داشت خواهد یه جور دیگه زندگی کنه، یا مثلا میره این ورور اعلام بکنه، چه فرقی میکنه که بگه خونه سغرام یا کبرا، برای مثلا این جای دیگه باشه. یعنی میدونید
منظور من حالا
نه چون اینو مهم عزیزم، یعنی شما دارید یه نگاهی میکنید در چارچوبی که مسئله تنوع رو به نوعی تفاوت رو نوع زندگی رو نمیپذیره. شما من میگید به نظر میرسه که بهتر آدم درسشو بخونه، مدرکی حتی بالاترین مدرک دانشگاهی بگیره، میگم کاملا باهاتون موافقم، ولی این نوع خیلی خوبشه، ولی یه عده خوبن اونقدر نمیخونن، یه عده متوسطن به جوری نمیخونن که به دانشگاه راه پیدا کنن، یه عده مثلا اهل درس و کتاب به این صورت نیستن، زندگی را یه چیز دیگه میدن. اما طریقه‌ای که شما بیان میکنید عزیز یعنی یه خط‌کشی کاملی که من میگه اینا درست اونا غلط و ایشون داریم بین پدر و مادرم نه ببینید مثلا بذارید من شما چیز بگم، پدر و مادر شما در ایران دو اتومبیل دارن، همچی درخواست عجیب و غریبی سر امکانش دارن بر اونم بگیرن. این که این ورانور با دوستاش میره و درس نمیخونه، دوستاش اشکالی ندارن، مهمی که کجا میرن چیکار میکنن دوستا کیان، ولی درس خوندنش خیلی بده.
همین رو بخواستم خدمتون بگم آقای دکتر. ببینید مسئله ای که هست اینه که متاسفانه دوستایی که الان دور و اطرافش هستن آدمایی هستن کاملا گم و گیج و
اصلا قبول میکنم عزیز، ولی آیا هیچ وقت سوال کردید چرا پدر مادر شما این فاصله 9 سال بین دو تا بچه‌شون گذاشتن؟ چرا بچه رو تنها گذاشتن؟
خانواده ما پدر مادر ما اصلا انقدر وضعیتشون داغون بوده که من فقط
دست به
من
تموم
شد. من و خواهرم از دو تصادف اومدیم بیرون.
ببین قربونت برم.
من همیشه سعی کردم.
نه من نمیگم. عزیزم هیچ کدوم از حرفای شما غلط نیست. هیچ کدوم از حرفای شما غلط نیست. اما سب تا سیگاری میشنون، تاییدتون هم میکنن، ولی یه ذره وقت بگذره سیگارشون روشن. شما دارید به من میگید چون درستینه باید این گونه باشه، منم عرضم این که نه، نتیجتا شما من میگید خواهر من یه جور دیگه داره زندگی میکنه، میگم بله، میگید ازش انتظار داشت باشیم که خوب و درست زندگی کنه، دست به مانور و بازی میزنه اونم علیه ما، میگم متاسفانه حرفتون درست. ولی وقتی یه کسی میره نمایشی و غیر نمایشی خودکشی میکنه، یه هشدار به من شما میده که ما چون دوست نداریم قبول بکنیم بکنیم او برده آقا دست از سرم بره، من نمیخوام از شما زندگی کنم. یعنی اون مثل است عزیز. ببینید دنیایی ما زندگی میکنیم که دنیای تفاوته، دنیای درست و غلط و خوب و بدی.
من اجازه بدین من فقط حرفم رو یه خورده کامل بکنم، چون بگید بخوام صافی ازم صافته و پرداخته میشه، بعد نظر شما رو اگه اجازه بدین بگیرم.
بفرمایید.
از یکی تو جنبه هست، یکی اولا اینکه خواهرم کاملا به یه نوعی دیگه از با اینکه هدفی که اومدیم باش برنامه‌ریزی کردیم و پذیرفت و
تقریبا ببین عزیز دل من یه هشدار بهت میدم دیگه نمیگم بی خود پذیرفت. آخه شما باز رفتید سر تعهد و قول باش صحبت کردین هدف پذیرفت نمیخواد وسط انجام بده عزیز دل. شما من بگید شما من نگاه کنید صبر کنید شما به امریکا نگاه کنید این کشور 1,000,000 نفر تصمیم میگیرن رژیم بگیرن مثلا در گذشته یک متوجه اصول روانیش نبودن 950 هزار تاش سال بعد وضعشون بیشتره خودشون هم تصمیم گرفتن. این که شما با یه انسان روبرو هستی شما هنوز دست از سر یه مسئله بر نداشتی مشخصه شما رو الان میفهمم که یه چیزی که درسته باید انجام بشه نه این انسان نیست عزیز این انسان نیست.
من کاملا حرفتون رو قبول دارم.
پس تموم شد.
من فقط میخوام به یه نقطه برسم دیگه چند دقیقه فقط من دو سه دقیقه من اجازه بدین من میرسم. این که در واقع منظورم این هستش که کاملا ایشون از یه فضایی که بوده درس میخونده و مرتب و منظم بوده کاملا خارج شده با دوستای کاملا تقریبا نواب میگرده. اشکالی که در ماشین هست اشکال در ماشین برداشتن نیست، اشکال اینه که ایشون هنوز گواهی نامه‌شو نگیره و طبق قوانین ایران اگه ایشون تصادف بکنه خب یه قتل عمد محسوب میشه یا یه دشواری بزرگ حاصل میشه و یه شرایطی هست که متاسفانه پدر مادرم هیچ ابزاری برای کنترل کردنش ندارن. مادر من از من درخواست کمک کرده الان که یه راهکاری براش بدم. اون چیزی که به عقل و منطق من رسید من از مادرم خواستم که امکانات ایشون رو قطع بکنه تمام و کمال و
میره با این اون میخوابه پول میگیره این کارا رو میکنه. عزیز من عزیز من دل شما در ببینید شما الان باز برگشتید با سر همون حرف یه دختر خوبی بود دوستای بد گرفت به اینجا کشش 100% حق با شماست ولی الان این او هست اون چیزی که هست نه اون چیزی که بود نه اون چیزی که شما میخواید. شما به من میگید عزیز دل شما میگید میره تصادف میکنه یه کسی رو میکشه به عنوان قتل عمد. عزیز دل او داره خودش رو میکشه یه کسی رو کش به عنوان قتل عمد یا میکشنش یا اصلا میره اون موقع خودش رو میکشه خلاص میکنه. حالا چی میگید شما از چی میخواید بترسونید کسی رو؟
خودمون میترسیم
کامل کامل نه من عزیز دل 100% نگرانی شما درسته ولی این نگاه شما حلال مسئله و مشکل نیست. عرض من اینه
منم برای همین مزاحمتون شدم.
من اگه دختر من بود متوجه میشدم که این دختر برخلاف ما که تو خیابون راه میریم اومده تو اقیانوس شنا میکنه قواعد اصلا متفاوت و بازی مختلف. این دختر رو با شنا از طریق خودش ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که شاید به کمی آسیب کمتری ببینه. همین شاید هم فایده نداشته باشه ولی این که من و شما بخوایم با ملاک زندگی کنیم اونجاست مسئله من که به نظر من ابداً و اصلاً شدنی نیست عزیز. یعنی قابلیت انعطاف رو پدر مادر باید داشته باشن یه چیزایی بهش بدن شاید بتونن به نوعی ادارش کنن ولی این که شما بخواید یه دختر 18 ساله رو در ایران در حالی که برادرش اینجوری که به نظر میرسه اونجا نیست توی اون جو و محیطی که همکنون در ایران حاکمه با همه مسائل و مشکلات پیچ در پیچی که همه دارن از دولت و حکومت گرفته تا مردم بسیار خوب زندگی کردن میتونم بگم برای یه دی غیر ممکنه. یعنی شرایطی رو به وجود آوردن درست مثل هوایی که هیچ کس نمیتونه بیاد بیرون ورزش کنه و به سلامتی برسه. اصلا آبی در اختیار مردم میگذارن که هر اندازه شما رعایت اصول بهداشتی و پزشکی رو بکنید اون آب آلوده 1,000 برابر به شما بیشتر آسیب میزنه. حالا نبودن آب و خوش‌سالی و گرسنگی و گوشت نگرم کیلویی چقدر رو ببین اوضاع بده عزیز و بعدم خواهر شما یه زمینه هایی رو داره که به نظر میرسه با توجه خود شما چون اشاره کردید که پدر و مادر ما چه گونه زندگی داشتن و این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم خواهر شما زیر کامیونا رفته تا زمانی که ذره کوچک بوده متوجه نبوده چی کارا میتونه که درست مثل یه آدمی یه داره درد میکشه داره رنج میبره نگرانه یکی بهش مواد مخدر میده مشروب میده الان نه اون درد رو داره حال خوبی هم داره شنگول و منگول هم شده چرا این کارو نکنی؟ یکی بهش بگه مشروب بده، میگه حالت خوبه تو؟ حرف درستی میزنی ولی فایده ای نداره. برای که چطور میتونید بگه تو بیا درد بکش ولی مشروبی که بدن رو نخور؟ خب خوردم خوردم، مردم که مردم، عملیشی مونم رنج میکشم. یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، تا زمانی که شما و پدر و مادر نگاهتون رو عوض نکنید، از این طریق از عهده حل مسئله بر نمیارید. اونم تازه تضمینی نیست، برای که من نمیدونم فرض کنید ویژگی روانی یا تا شخصیتی خواهر شما کجاست. ای بسای دختر رویاییست، ای بسای دختر هیجانی نمایشیست، ای بسای دختریست که اصلا نمیتونه به راحتی رنج بکشه.
من یه مقداری در واقع منیک دپرشن رو احساس میکنم داره، چون خودم هم داشتم و دارم. یه مقداری شخصیت هیستریانیک رو فکر میکنم داشته باشه، چون خودم داشتم و دارم. و ما دوتا به لحاظ هوش و خیلی از بافتای شخصیتونم شبیه همیم. حتی خیلی از کارهای او و مخالفتهای او بخاطر که در نوعی انتقامگیری از پدر و مادرم پس بخاطر کودکیش، چیزایی که من خودم در دوره نوجوانی داشتم. اما من با توجه به فاصله 9 سال 10 سال همیشه ارتباط خوبی باهاش داشتم و یه جوری حتی شاید حالا من رو در کنار برادری یه جوری پدر خودش هم میبینه
بدون تردید.
همیشه با من راحت بوده، درد و دل میکنه.
عزیز من، شما شانس و اقبال بزرگ و خوب او بودی تو زندگی. میدونی مثلا 2 3 دقیقه قبل چه نظرم چی اومد؟ اگر شما نمیدونم کجایید، حتی با امکاناتتر خواهر بیارید اینجا، ای بسا کنار شما سالمتر و خوشحالتر و راضیتر و راحتتر باشه. ولی اینجا پدری بادری براش نکنید، برادر بزرگتری بکنید و دوستی دوست، حتی برادری هم نکنید. یعنی میخوام به شما بگم، شما ببینید عزیز، یه جامعه مانند ایران شرایطی رو به وجود آورده که وقتی کسی بیفته تو سرازیری خرابی و نابودی، سرعتش 10 برابر لس آنجلس در یا امریکا. اصلا نمیدونم شما کجایی. یعنی الان فساد و اصلا الان هم که دیگه اعتراضات به جایی رسیده که مردم دارن درد خودشون رو حس و احساس میکنن، متوجه شدن که این که طریقه زندگی نیست. بعد بگیرن بشن یه باورهای از روحانیت و تقدس و نمیدونم خدا و ایمان و نماز و روزه بگن، ولی بعدن ببینن دزدی، دروغ، فریب، زور، ظلم، تجاوز، چی کارش کنه؟ بعد تازه یه امیدکی هست عزیز که من از همه این بلا و بدبختی های اجتماعی و محیطم پناه ببرم به یه خانه امنی که تو اون مهربونی، خوبی، حمایت، رعایت، امنیت، آرامش. بعد بیام ببینم اینجا هم که جنگ پدر و مادر من حتی سختتر و تلختر از اون زمانی که من با دوستام دعوا دارم. برای که خواهر شما وقتی با دوستاش اختلاف میشه، دعوا میشه، قهر میکنن، به هم دیگه حرف بد میزنن، چنین و چنان میکنن، به مراتب رنجش کمتره تا بیاد ببینه پدر و مادرش دارن با هم دعوا میکنن یا پدر و مادر با او دعوا میکنن. میخوام به شما اینو بگم، همینجاست که من گفتم به نظرم اومد اگه میتونید، چون ذهنیتتونو میدونم، اگر یه کمی کمک بگیرید شما شاید بتونید خواهر رو نجات بدید، ولی به من بگید اونجا کار دختری که به اینجا رسیده کجاست؟ عرض من این است. بعد شما به من میفرمایید من توصیه کردم امکاناتش ازش بگیرم، هیچ فرقی نمیکنه. تازه حالا دلیل و بهانه برای خشمش، برای احساس بدش، برای رفتار بدترش رو فراهم. مثلا اون سیستم
توضیح کوچولی بدم خدمتتون. متاسفانه من خودم هم امریکا هستم و الان با این شرایطی که ترامپ به وجود آورده متاسفانه خیلی دیگه بحث وردن خانواده همچین کارهایی
میفهمم.
ولی بحثی که در ایران الان میفرمایید هست، من اونم کاملا میفهمم و تایید میکنم. به من میگید که یک انسانی مثل فرض فرمایید خواهر من توی یه همچین شرایطی وقتی بیفته تو سرازیر، اونم توی ایران تندتر میره، 100% حرفتون رو قبول میکنم. میفرمایید که به هر حال او در یه شرایط ذهنیه که دیگه حرف ما گوش نمیده، یه انسان بالغ محسوب میشه، حرفتون رو کاملا میپذیرم. اما حرف اینه، من یه مثالی داشتم واسه برای خود خواهرم توی یه
مکالمه. من یک یا دو دقیقه وقت دارم عزیز جان.
من بهش گفتم که تو از من پدر و مادر میخوای که به تو یه چاقو بدیم که خودتو بکشی، من حداقل میتونم چاقو رو از دستت بگیرم.
نه چاقو حرف نه عزیز دل حرفتون درسته درسته، ولی میره کاردی تیزتر و بدتر از اینکه دیگه میگه. فرض شما میتونی بعدم گیر ما که نردیم ما که نکرد. فقط پشتش یه ادعاست، فرقی نمی کنه عزیز. من ترجیح میدم چاقوی کوچک رو من بدم، حتی خودم اون چاقو رو به بدن خواهرم فرو کنم، چون شاید امید نجات و بهبودی از همان دیگری. می فهممتون عزیز، ولی دلم میخواد بدونید من یه تفاوت اصولی با نگاه شما برای حل مسائل روانی انسان دارم. اونجا ما با هم تفاوت. یه دفعه دیگه بیاید، چون نگاه و نظرتون برای من بسیار مهمه و مهمم نیست همین بحثا رو مطرح کنید، برای که دلم میخواد بگم من از کجا بهش نگاه میکنم، تفاوت من و شما کجاست. ولی حرفای شما همه درسته، اشکال کار اینه که با درستی حرف کارا درست نمیشه. اونجا مسئله دنیای امروزه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت. ممنون از محبتت عزیز. شما رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر آدم مولودی وکیل خوب در زمینه مسائل خانواده دارن. حرفا و مطالب و کیساشون فوق العاده جالب و مورد توجه قرار گرفته. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.